خب خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز که همچنان همراه هستید با برنامه اقتصادی نمودار. خب متاسفانه در چند روز گذشته شاهد بحران آب هستیم در نقاط مختلف کشورمون، به ویژه استان خوزستان، استانی که یکی از پرآبها، یکی از پرآبترین استانهای کشورمون محسوب میشه. حالا کارشناسا میگن در واقع مشکلات بحران آب توی خوزستان عوامل مختلفی داره، یکی از اونها کشاورزی بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین و اقلیم کشور هست. حتما میدونین که بالاخره کشت محصولات آببری مثل برنج و شلتو که سالهاست توی این استان انجام میشه همچنان ادامه داره، و همینطور حفر چاهای غیر مجاز، اینا فشار قابل توجهی رو بر منابع آبی کشورمون وارد کرده. حالا که امسال هم بالاخره در سال آبی پیش رو و سال آبی که درش هستیم میزان بارش هم بسیار کاهش پیدا کرده. حالا ما میخوایم گفتگویی داشته باشیم آقای تعلیمی با یکی از اساتید دانشگاه و فعالان عرصه مدیریت آب و کشاورزی کشورمون، آقای دکتر فریدون گلفرا. آقای دکتر گلفرا سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون سلام و تهنیت عرض میکنم و پیشاپیش عید قدیر خم و تبریک میگم.
درود بر شما. بله
سپاسگزارم جناب دکتر گلفرا. من هم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه نمودار رادیو ایران. خدمت شما عرض کنم که به هر حال همه مطلع هستیم که کشاورزی شغل نخست مردم خوزستانه و به هر حال حتما باید معیشت این عزیزانم دیده بشه، ولی خب به هر حال مدیریت مصرف آبم با توجه به شرایط اقلیمی کشور باید حتما تو بحثا دیده بشه. یه نکته ای هست سالهاست که دارم بهش میپردازم، موضوع تغییر الگوی کشته. من داشتم آمار رو نگاه میکردم، 18% برنج کشور توی خوزستان کاشته میشه. با توجه به شرایطی که الان وجود داره به نظر شما نیاز هست که ما سریعتر بریم به سمت تغییر الگوی کش یا خیر؟
ببینید، من زمانی که حضرت آقا دستور دادن که حدود 700 هزار هکتار اونجا احیا بشه در اراضی خوزستان،
بله،
و بعدش به 500 هزار هکتار تغییر پیدا کرد، اجراش حدود 290 هزار هکتار بود. این اراضی با هزینه هنگفتی هم انجام شد. ما رو دعوت کردن، گفتیم بریم ارزیابی کنیم. وقتی ما رفتیم اونجا، خب طبق معمول نکات مثبت طرح ارائه شد و من چون خوزستان رو از قدیم میشناختم و در اونجا 4 سال کشاورزی کرده بودم، دامداری رو هم کنارش داشتم، زراعت در کنار دامداری هم داشتم، آشنایی زیادی داشتم که خوزستان کجاش میلنگه.
بله.
بزرگترین لنگشش تسطیح اراضیه و کرتی بودم بود اون زمانها که من موفق شدم 5000 هکتار اونجا در سالهای پیش تسطیح بکنیم، و بعدم وقتی که اون 290 هزار هکتار رو احیا کردن، من رفتم ارزیابی کردم، دیدم این اراضی رو خب زکش زدن، آبم بارونی چیزی هم اگر روی این اراضی بیاد میره تو زکش، زکش باید آب شور رو ببره بیرون و جایی که دیگه جای دیگه رو شور نکنه. با یکایک که کشاورزا که صحبت کردم دیدم خب اینا مینالن از این که سرمایه کم دارن، دانش فنی کاربردی منطقی آینده ساز ندارند. حالا ما علمو نمیگیم، چون علم وقتی که یکی فارغ التحصیل میشی علم جوه، یعنی کتابای مال 10 سال پیش و 5 سال پیش خون درست که میبینید که تا 10 روز پیش همه مینالیدن، آهناله میکردن از خوشسالی، 10 روز بعد همه آهناله ها ادامه پیدا کرد از چی؟ از سیلاب ها. خب ما هزاران میلیارد تومان هزینه اینه میکنیم که بیایم صدمات ناشی از سیل یا خوشسالی رو بپردازیم.
بله.
آیا نمیتونیم پیشگیری بکنیم؟ پیشگیریش وجود داره، ولی متاسفانه بینشها و گوش شنوا در بعضی از مسئولان وجود نداره و ما چوب اونو داریم میخوریم. و من پی بردم که خب چیکار میتونستیم بکنیم که این 290 هزار هکتار بتونه قسمتی از عمده علوفه دامدارا رو تامین کنه و همون خوزستان رو به مرکز تولید غلاتمون، قسمتی از کمبود غلاتمون رو تامین کنه دیگه. چرا ما باید در اراضی دیممون میانگین زیر 500 هزار کیلو برداشت بکنیم و آبیمون هم 3.5 تن بیشتر بالا نره، در صورتی که ما رکوردهای 12 تن 13 تن داریم در دیم هم ما داریم، راهکارش هم وجود داره. و دیدید که وقتی که سیل میاد این سیلاب ها خاک سطحی رو میشویند
بله.
و میبرن تو رودخونه ها میریزن. خب دو تا ضرر ما میکنیم، یکی اینکه خاک سطحی که هر سانتی مترش 500 سال 1000 سال بعضی موقع طول میکشه ساخته بشه، و از اون برم که این رسوبات میرن تو رودخونه ها میرن پشت سطح ها، نصف سطح ها پر از رسوب شده و بقیش آبه، و وقتی سد درست میکنن قبلش آبخیزداری نمیشه، بعدم کانال های 1، 2، 3، و 4 هم درست نمیشه. یعنی ما آب رو در کوزه داریم ولی تشنه لبان میگردیم. بنابراین من اونجا توصیه کردم شما زمین رو بدید به صاحبش، ولی بیایید این همه فارغ التحصیل که میگن تو آمار 250,000 فارغ التحصیل جویای کار داریم، حالا کمش کردن گفتن نصف این تعداد در واقعا جدی هستن. خب ما نمیتونستیم اینا رو مثل کشورهای دیگه که من 7 قاره جهان رو کنجکاوی کردم، رفتم گشتم پیدا کردم که خب مشابه اینی که اونا توسعه پیدا کردن، چون کشورهای خشکم خیلی وجود داره.
دکتر گلفرا الان باید چی کار کرد؟ بالاخره ببینیم مواردی که شما فرمودین، خب رسانه‌ها بهش پرداختن، خیلی از مسئولین، خیلی از منتقدین اشاره کردن. حالا با تجربه‌ای که شما دارین تو این حوزه، الان بفرمایید در حال حاضر با تجربه شرایطی که پیش اومده، باید مشخصاً چه اقدامی انجام داد که بخشی از مشکلات مردم تو اون منطقه برطرف بشه؟
دولت باید به جای هزاران میلیارد تومان یا 10% اون رو سرمایه‌گذاری کنه برای اینی که این فارغ التحصیلان علمجو که از دانشگاه اومدن بیرون، اینها رو بیاد تشکل‌های پیمانکاری درست بکنه، مهارت آموزی بکنه و با وام‌های ارزان قیمت بگذاره اینا تراکتور رو دنبال بندهای نگاواهن. الان 15,000 گاواهن یه طرفه و دو طرفه در کشور خریداری و مصرف میشه که اینها بسیار مضره. هر گاواهنی 30 تن خاک رو زیر رو میکنه، رطوبت زیرین خاک هم میره رو و تبخیر میکنه. این پیمانکارا بیان و دولت هم بیاد خزیناشو بده برای کشاورزان محروم، چون تو بیشتر کشاورزان محروم هن دیگه.
چون باید قاعدتا یه سیاست تشویقی هم دولت داشته باشه دیگه، باید حمایت بکنه، تحصیلاتی بده.
ببین هیچ راهی از من بشنوید که تقریبا نیم قرن تجربه پیدا کردم تو این کار.
آقای دکتر دو تا تلفن بشنویم از مخاطبمون در رابطه با همین مسئله هست.
خب
هستیم در خدمت شما.
بفرمایید من جوابشون رو بدم.
خود ده سال خوزستان خدمت کردم، بیشتر منابع نفت منابع گاز از خوزستان و دی هم آب است، ولی واقعا بی‌انصافیه که ده حق مردم خوزستان به خاطر سوء مدیریت این مشکل آب پیش بیاد. برای چی مشکل آب پیش بیاد؟ نبودم چی مشکل رو، چون بیشتر منابع آب خوزستان داره، این همش به خاطر سوء مدیریته. با تشکر دوستای مساوات و شد خریمان.
مشکلات امروز بیابی خوزستان به نظرم میاد که مالی 1-2 هفته اخیر نباشه، مشکلاتیست که از سالها قبل وجود داشته و اون بحث محرومیت زدایی که باید در این استان صورت میگرفته و متاسفانه به جهت سوء مدیریت هایی که وجود داشته صورت نگرفت. متاسفانه بیادالتی که وجود داشت این بود که ما از بعضی از مناطق محروم کشور غافل شدیم و مسئولان ما فقط نگاهشون به یک سری مسائلی بود که هیچ آورده ای برای کشور نداشت. حداقل آرزویی که الان میشه داشت اینه که دولت جدید از حالا تصمیمات مقتضی رو گرفته باشه که به محض شروع کارش یکی از اولین و مهمترین فعالیت‌هاش حل اساسی و ریشه‌ای مشکل کم آبی استان خوزستان باشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
خب جناب گلفرا، دو تا تلفن هموطنان عزیزمون شنیدیم. من فقط این نکته رو خواستم خدمتتون عرض کنم، هر دو مشخصا در خصوص موضوع آب و حالا اقداماتی که باید انجام میشد و انجام نشده گله داشتن. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، بالاخره تو آمار هست، همیشه اعلام میشه که بیش از 90% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی داره هدر میره. واقعا تو این سالها هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ کار خاصی برای این موضوع انجام نشده؟
ببینید 90% رو میگن که برای کشاورزی مصرف میشه، ولی در حقیقت واقعیت کشاورزی بغل ریشه در تمام کشور بیش از 30 میلیارد متر مکعب احتیاج نداره. بقیهش کجا میره؟ یا تبخیر میشه یا هدر میره یا سوء مدیریت هاست که از اون کانال 1 و 2 و 3 و 4 بعدم باید لوله کشی بشه که آب بره تو مزرعه، و در مزرعه شما با چند تا مشکل مواجه هستید. یه وقت میبینید در جایی داری کشت میکنید که دلتون نمیخواد علف هرز زیاد سبز بشه، چون مبارزه با علف هرز در دنیا گرانترین واقعا تمهیداتی است که انجام میگیره. اون موقع شما تصمیم میگیرید اولا آبیاری قرقابی رو به کل باز بذارین کنار، دو آبیاری رو یا باید با لوله هایی که یه بار مصرف انجام بدید در طول خط کاشت میکشی، یا اینی که با لوله هایی که یک سال دوام دارن، یا اگر میخواید علف هرز نباشه و محصولتون محصول گران قیمتیه زیر سطحیش میتونید بکنید. البته من توصیه‌ام اینه، اگر ما یک گروه 3-4 نفره مهارت آموخته، یکی متخصص تغذیه گیاه، یکی متخصص دفع آفات، یکی آبیاری تحت فشار، این 3 نفر اگه در یک گروه جمع بشن و یک تراکتور بالای 150 قوه اسب داشته باشن، اگه بگم 250 قوه اسب میره روز 4 میلیارد تومان، ولی چاره ای نیست. بانک کشاورزی باید جور اینا رو بکشه و با بهره ارزان قیمت بده، در جمعش خیلی ارزان‌تر از اون صدماتی است که وارد میشه به کشت و کار.
آقای دکتر گلفری، اظهار نظری مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کردم، میخوام نظر شما هم بپرسم. گفتن که کشتایی مثل ذرت علوفه‌ای، مثل حبوبات، کنجد، سبزی و سیفیجات، اینا میتونه جایگزین کشت برنج و شلتوک بشه توی خوزستان. ضمن اینکه این محصولات گفتن نه فقط سوداوریش کمتر از شلتوک نیست، بعضی مواقع گفتن از شلتوک هم بهتر هست. شما موافق هستید؟
ببینید به طور کلی شلتوک شما رو نمیتونید در تمام خوزستان توزیع بکنید، چون بعضی جاها که آب زیاد داره میتونید شلتوک بکنید بکارید، اونم تازه خشککاری الان بعضیا دارن انجام میدن، و بعدش هم کاه شلتوک که خود من آزمایشش کردم 37-8 سال پیش، بهترین خوراک برای دام گوسفنده. ولی حواستون جمع باشه، ما حرف از گردش زراعی میزنیم، یک بحثی هست به نام مدیریت بقایای کشت، بقایای کشت و کار. شما باید گردش زراعی رو رعایت بکنید. ما نمیتونیم بگیم چی کجا نخود لوبیا، کجا میتونیم چی بکنیم برنج. ما باید اینطوری فکر کنیم، وقتی که شما قلات رو برداشت میکنید باید نصف باغ بقایای گیاهی رو رو زمین بگذارید، و هر چقدر میارزه نباید اجازه بدین اینا رو ببرن. دو آتیشش هم نباید بزنن. دو بعدش شما ذرت علوفه‌ای رو میکارید، ذرت علوفه‌ای رو که وقتی کاشتید اون بقایاش رو باید با ساق خرد کن خرد بکنن، چون اگر نکنن نصفش هم ببرن بیرون، چون در غیر این صورت بذرکار که میاد گیر میکنه تو ذرات بزرگ. خب حالا ذرت هم کاشتید، ذرت رو برداشت میکنید، ذرت علوفه‌ای یا دانه‌ای رو، بعدش دانه‌های روغنی باید بکارید. دیگه نمیتونید شما الگوی کشت رو به غیر از اینی که کشت حفاظتی بکنید انجام بدید. راه حل نجات خوزستان برای بیابی و اقتصادی کردن کشاورزی، کشاورزی حفاظتیه. یعنی شما هیچ وقت نباید با گاواهن، دیسک، مزکش، نردکن، غیره 7 بار 8 بار برید تو زمین، زمین رو فشرده بکنید. ما یکی از مشکلات اساسی نه تنها خوزستان، در جاهای دیگه‌مون فشرده شدن خاک. وقتی فشرده بشه سیلاب بیاد، آب دیدید که رو زمین یه مثل میمونه، برای اینکه تو خاکمون نه هوا وجود داره،
راه نفوذی نداره. حالا آقای دکتر گلفراب، این مواردی که شما اشاره کردین بالاخره زمانبر هست، نیاز به برنامه‌ریزی داره و انتظار خب حالا به هر حال منظور اینه که یک سال حداقل ما باید منتظر باشیم تا نتیجه‌شو ببینیم دیگه، حداقل زمان و نیاز به برنامه‌ریزی داره. میخوام ببینم الان کوتاه مدت، الان کوتاه مدت بخوایم یه حالا مسکنی بگیم حداقل برای این مسئله پیدا بکنیم چیکار میتونیم بکنیم؟ شما چی پیشنهاد میدین؟
ببینید من پاشدم رفتم کشورش رو اسم نبرم کجا دیدم، پاشدم رفتم دیدم که جاهای سیل میاد، اینها میان یک استوانه های پلاستیکی درست میکنن و با حلقه ها اینا رو به هم وصل میکنن. وقتی که هواشناسی میگه فردا و پس فردا امکان سیل در فلای وجود داره، اینا رو میان یک جایی سد میکنن که آب حداقل به روستاها، به خونه ها، به شهرها، به اونجاها وارد نکه، آب رو هدایت میکنن به اونجایی که باید بره تو استخرهای بریزه. من الان به شما نشون میدم در کویر، در کویر لوت عده‌ای رفتن استخر حف کردن، آب بندی کردن، آب ذخیره کردن و باهاش گیاهان دارویی میکارن. ما باید کشاورزامون آموزش شدیم شکارچی آب باشند. این یکی، این کوتاه مدت دیگه. آموزش دادن کشاورزان توسط کی انجام میشه؟ مروجان. ما چرا به جای واقعا 50,000 تا فقط 10,000 مروج داریم؟ خب مروج ها باید نتیجه چی رو ببرن اونجا؟ تحقیقات رو، تحقیقات کاربردی رو. ببینید دیگه وقتی که اقلیم داره اینطوری با ما بازی میکنه، نتیجه تحقیقات پارسال به درد امسال نمیخوره که، چون پارسال یه جور دیگه ما بارش ها رو داشتیم، خوشتالی داشتیم، امسال یه جور دیگه. شما اصلا نمیتونی پیش بینی کنه تا دو ماه آینده بارش ها چطوری خواهند بود، سیل ها چطوری جاری خواهند شد. ولی ما میتونیم جلوی سیل ها، مگه غیر از اینکه ما نفت داریم میتونیم خیلی ارزون پتروشیمی این پلاستیکا رو، این قالبا رو درست بکنه و جلوی وارد شدن صدمات به روستا و شهرها رو بگیره؟ چرا همیشه میگیم یه مترین آب تو شهر اهواز جاری شده؟ خب چرا شو بتونیم بگیریم؟ با همین خیلی ارزون تر تمام میشه. این یکی. دوم اینی که ما بتونیم به کشاورزا بتونیم حمایت های مالی بکنیم، اینها در مزارعشون اونجایی که سیل ممکنه جاری بشه، این کار کردیم ما تو جهرم، من توصیه کردم و عده‌ای از کشاورزا این کار کردن، سد خاکی زدن، استخر زدن، یه سال هم صبر کردن، هی تلفن میکردن به من گفتن آقا بارون نیومد، گفتم صبر کنید، یه سال نیم بعد بارون اومد، بعد آب جمع شد تو استخراشون، تو اون سد خاکیشون و هزاران هکتار زیر سد و اون به توسط استخرای که تف کرده بودن، اینها تونستن کشت و کارشون رو توسعه بدن. ببینید کشاورزی اقتصادی میتونه جلو مهاجرت ها رو بگیره. من با کشاورزانی در خوزستان مواجه شدم که میگفتن ما میخواییم کشت بکنیم ولی پول نداریم.
آقای دکتر من یه جمع‌بندی کوتاه بخوام بکنم صحبت‌های جناب عالی رو، یه بخشش ما باید حتما تو حوزه آموزش اقدامات خوبی انجام بدیم، دولت باید بیاد تسهیلات بده، بله تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار بده،
چون به حال میگه نه نه در اختیار کشاورزان نه، در اختیار گروه‌های متشکل مهارت آموخته، اینا باید گروهی بنن به کشاورزا بگن بابا تمام کشاورها در هلند یه زن و شوهر میشینن مثلا 2 هکتار گلخونه دارن، 10 هکتار گلخونه دارن، 5 تا 6 تا پیمانکار میاد، یکیش دفعاته، آخر سری خرید میکنه، ولی خریدی که میکنه میگه من 5% بیشتر حق ندارم سود ببرم. در اینجا کشاورز همه چیزاشو درست میکنه، میزون میکنه، یه دونه سلفخر میاد اونو به ثمن بخس میخره، بعد میره 7 برابر قیمت بازار
در اختیار دلالا قرار
میده، دلالا قرار میده.
امیدواریم که حالا دوستان بالاخره بعد از این همه وقت گذشتن چندین روز، یکی از مسئولان امروز رفتن به طور مستقیم استان خوزستان بازدید کنن. نمیدونم، به نظر ما که یه مقدار دیر هست، حالا شاید نظر اونا فرق کنه با ما، ولی امیدواریم که امیدواریم که مسئولان آینده یه فکری بکنن و مدیریت بهتری داشته باشن. ممنونم از شما آقای دکتر گلفراب، با شما خدافظی میکنم،
خدا نگهدارتون،
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.